بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی آدائهم اجمعین. و تواصل جاز و اکمال السبع من الهجره الیه شوتن و عدم الزیاده علیها فیبتل انتعمده ولو خطوتن. می فهمان که در طواف یکی از واجباتش این است که 7 شوت من الحجر، 7 شوت یک طواف حساب میشه. از حجر الاسود به اون ترتیبی که فرمودن شروع میکند تا حجر الاسود، از حجر الاسود تا حجر الاسود. البته من باب المقدمه، مثلا این ابتدا که از حجر الاسود میکنه تا برگردد دوباره به خود جزء اول حجر الاسود برسد یک شوت میشد، برای مقدمه علمیه که یقین کند که این محاذات حجر الاسود خود حجر الاسود به تمامی مطاف شده و با جمیع بدنه، وقت جزء اول از بدنش وقتی که در محاذات جزء اول حجر الاسود قرار گرفت میگردد تا اونجا میرسد، یه ذره از اون اولیه جلوتر که یقین پیدا کند که تمام بدنش در مقابل تمام حجر الاسود بده میشه یه شوت. وقت 1, 2, 3, 4, 7 شوت، 7 شوتش دیگه به قصد طواف که بگید حالا حال دارم یا قدر زیادتر حساب میکنه نمیشه. این شماره اشواط در طواف مثل عدد رکعات نماز است، همینطوری که عدد رکعات نماز را نمیشود عمدن زیاد کرد، شماره اشواط هم میفهمان نمیشد ولو اینکه یک قدم زیادتر از اون 7 شوت بگید ها یک قدم دیگه بریم تا از اون حجر الاسود رد بشیم رو بروی کعبه برسیم، مثلا در کعبه خان یک قدم اون ورته، این میفهمان باطل میشه، به کلی این طواف باطل میشه، باید همه را سر بگید. یعنی همه 7 شوت را واسه زیاد کردن این یک قدم باید اعاده کنیم، در صورتی که عمدن باشه. و اما صور دیگه ای دارد، گاهی سهوان زیاد میشد، گاهی شک در زیاده و نقیصه است، اینا هم هر کدوم حکم جدایی دارد. سهوان میفهمان اگر زیاد بکند این دو صورت دارد، یک صورتش این است که انسان شوت هفتم را که تموم کرده دوباره یه مقداری که مثلا یک ربعش یک شورتش که حرکت میکند یادش میفتد که این هفتمی شوت بود، پس این زیادیه مثلا. حالا الان معمولش نیست که اونایی که متوفن به اصطلاح چه عرب ها چه عجم ها یک شوت که میگردن یکی داد میدن یک، دوباره اونجا میرسن دو، مثلا اینجوری اون میرسن تا هفت هم میشه، در صورتی که اونی که میگرد یک دو او خودش اشتباه نکنه، باید آدم خودش حساب اعتماد به او مشکله. خود این مسئلتون بگم ما کار نداریم، هر وقت گفت هفت بسمونه، نه گاه وقت نامه که اونی که میگد 7, 6 هست و میگد 7 میخواد زودتر مرخص کنه، یه ذره مگه عادل نباشد، خب میگه حالا یه شد کم تر باشد که برای خدا ضرری نداره، مثلا این جو افهام میشه یا قبلی استنباط میکنه، مثلا اینطوری نه ضررش برای خدا نیست، برای مخلوق خداست، یعنی این توافش باطله. از این جهت اعتماد کردن به شماره غیر بی اشکال نیست، بی شبهه نیست، باید آدم خودش حساب عدد اشواطش را داشته باشد. حالا اگه این خودش حسابش را داشت و هفتمیش هم یادش رفت و یه مقدار دیگه را طواف کرد، هنوز شوت کامل نشده، یعنی هشتمی را تموم نکرده. در اثنا هشتمی یادش میفته زیادیه، میفهمم متعین است که قطعش کند، یعنی رها کند، دیگه نگد حالا که تا اینجا آمدیم بذار بگردیم تا یک شوت تموم بشد. میفهمم نه، تعین القطع، یعنی متعین است که طواف ببرد و اون وقت اون زیادی سهویه ضرر نداره. اگه آمد و بعد از یاد آمدن در اینکه نصف شوتی زیاد کرده است بگرد اینو تکمیل بکنیم، حکم متعمد را میفهمان دارد، یعنی توافش باطله. بگرد حالا که این نصف شوت را آمدیم نصف دیگه، حالا این حالا که میگرد نصف شوت آمدیم نصف دیگه شد، این هم دو صورت تصور میشد که یک صورتش غالبا پیش آمد میکند و اون است که آدم خودش خیال میکند، میگه خب حالا این نصفه که زیاد آمدم خوبه یه نصف دیگه چیز کنیم تا شوت تموم بشه. نظیر این که در ماه رمضان خیلی وقتا پیش آمد، یه پیش آمدی براش میکنم، مثلا فرد خلال بن دندونش میره پایین، میگه خب روزم باطل شد، حالا که روزم باطل شد برم بخورم، میره میخوره. مثلا یه مسئله که پیش آمد میکنه دنبالش دیگه نباید استنباط انسان استحاض زایی میکنه، بگه برم بپرسم ببینم حالا میشد بخورم یا نه، اینطوری ها. و اون وقت این جور پیش آمد ها مقداری استنباطات خود این مکلفین است که خودشون زایی میکنن. اون وقت اگر در اثناء شوت سامن اگر خودش اون زیادی رو اضافه کنه، میفهمون فکل متعمد و فقط این آدم جاهله، یعنی مسئله‌اش رو نمیدونه، جاهلیست که توجه به جهلش هم دارد، جهل مرکب نیست، جهل بسیطه. در جهل بسیط آدم باید بپرسه. جهل بسیط این است که میدونه که نمیدونه، با اینکه میدونه که نمیدونه معذره که اقدام در عمل میکند. این اگه مخالف با واقع شد یا مطابق هر کدوم باشه قصد و قربت متمشی نمیشه، عمل را باطل میکنه. این در صورتی که نصف شوت برسد متوجه بشه. و اما اگر به تمام شوت رسید، یعنی شوت را کامل کرد، اینجا میفهمون مخیر است بین این که اون یک شوت را که زیادی کرد رها کند و قطع کند و شش تا دیگه نیاورد، و بین این که شش تا دیگه اضافه کند که بشه دو طواف، و پس طواف اولیش واجب حساب میشد و طواف دومیش مستحب حساب میشد. در اونجایی که در اثناء شوت سامن باشد متعین از قد، اونجایی که شوت سامن تموم شده یعنی از حضر الاسود تا به حضر الاسود دوباره رسیده، یادش افتاد که یه دونه زیادی شد، اینجا مخیر است بین این که رها کند و بین این که شش تا دیگه اضافه کند بشد دو هفته، چون طواف کمتر از هفته نداریم که مثلا کمتر از هفته اسمش طواف باشه، باید هفت شوت بگردد تا اسمش طواف باشه. اینم راجع به سهویش. و اما اگر چنانچه خود اون طواف را، این حالا بعد متعرض میشه، خود طواف را، امثال همون بعضی رفقا نقل میکردن که مثلا یک کسی که رهنمای او بود در سعی صفا، در سعی صفا و مروه رهنمایی میکرد، مثلا از کوه صفا تا کوه مروه که میگن 350 یا 400 متره میان، این میشه یکی، برمیگردن میشه دوتا. اونی که رهنما بود جفت یکی حساب کرده بود، 14 دفعه اینا برده بود آورده بود. این عرض کنم که بعدش گفته بودن خواهی این 14 دفعه که نی، صفا تا مروه یکی، از مروه برمیگرده به صفا دوتا، برمیگرده به مروه سنتا، اینجوری میشه هفتا، نه هفت جفت که برد و برگردد دو تا شک. حالا در اونجا اون وقت محل خلافه که این سعیش باطله مثلا، یا اینکه اون سعی دوم مستحب حساب میشد، اولی مثلا واجب حساب میشد. این حالا شده در سعی میاد. حالا کل عالم در مسئله طواف عمدیش مبطله، سعویش هم در اثنا رها کند متعینن، و اگر رها نکرد باطله، و اگر شد کامل شد مخیر بین قطعش و بین اتمامش هفته دیگه. یه مثلا میفهمان که و اکمال و سبعه من الهجره الیه، من الهجره الیه، کامل کردن هفت شوت را از حجر الاسود الیه شوتون، نوشتن من الهجر خبر مقدم، شوتون مبتدای مؤخر، یعنی شوتون من الهجره الیه، یک شوت میشد از حجر الاسود تا به حجر الاسود. و عدم و زیاده علیها، زیادتی بر اون سبع جایز نیست، فیبتل انت امدهو، اگر تعمد داشته باشد اون زیادی را، یا مثلا ازدیاد و انتعمده ها اگر زیاده برگردد مؤنث مثلا باید فیبتل انتعمده، یعنی انتعمده این زیاد کردن را، ازدیاد را، ولو خطوتن، ولو یک قدم زیادی بردارد به قصد طواف، ولو زاد سهون، اگر زیاد کند اون طواف را سهون، فین لم یکمل شوت سامن، اگر کامل نشده کامل نباشد شوت سامن، یا فین لم یکمل شوت سامن، اگر کامل نکرده باشد شوت هشتم را، تعین القد، فین زاده، اگر آمد و در اثنا متوجه شد و تکمیلش کرد، فکل متعمد، جاهلم باشد در این گونه چیزها که انسان توجه دارد، الجاهل و کل عامد است. و این بلغه او، و اما به شروط سامن اگر رسید، تخیر بین القطع و اکمال اسبوعین، یا قطع کند یا شش تا دیگه اضافه کند بشه دو اسبوع، دو هفته، فیکون الثانی مستحب با و یقدم صلات الفریضه علی السعی و یؤخر صلات النافله، مقدم می‌دارد صلات فریضه را بر سعی، یعنی طوافش که تمام شد اول باید دو رکعت نماز طواف بخوند، قبل از دو رکعت نماز طواف برد سعی بکند، بعد مثلا بیاد نماز بخونه، شما درست نیست، باید مقدم بدارد صلات اون طواف فریضه را بر سعی و یؤخر صلات النافل، نه یه مسئله دیگه، و یقدم صلات الفریضه، یعنی اگر از طواف فارغ شد نماز رو نخونده، حالا نماز ظهر عصر نخونده، بفهمان این مقدم باید بدارد صلات فریضه را بر سعی. الان رسم حالا سعودی ها و اونا اونجوری اسلام حقیقی که ندارن، اما اینجور کارها سوء ظاهرش در اثناء طواف، چه طواف واجب چه مستحب، قد قام الله اکبر که بلند شد همه ویل میکنن میان نماز، میگن دوباره باید از سعی گرفت، من اونایی که چیزه، چه در سعی باشد رها میکنن میان نماز، چه در طواف باشد وقتی که مکبر گفت قد قامت الصلاه، همه دور خانه خدا خلوت میشه دیگه، چیزی باید واشتن رو بگبله و رو به همین خانه‌ای که دورش میگردن نماز بخونن. ولیکن حالا این مسئله که ایشون میفهمه این است که اگر کسی طوافش رو تموم کرده نماز فریضه رو نخونده، بگد برم سعی بکنم، باید میفهمه نه، این را افضلش این است که طواف صلات فریضه رو مقدم بده، بلی در صلات نافله و یؤخر صلات نافله، میخواد نمازه مستحبی بخوند، اون سعی واجبه دیگه، او را مقدم بداره. و رکعتان خلف المقام، واجب است دو رکعت نماز پشت سر مقام حضرت ابراهیم، که و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، آیه شریفه دارد، از مقام ابراهیم جای نمازگاه بگیرید، اتخاذ کنید، اقل صلات هم دو رکعته، نمازهای یه رکعتی فقط در نماز وتر است که نماز شب رکعت آخریش اون یه رکعته، بقیه نمازهای نافله هر کجا هست دو رکعتیه، الا شذ و ندا که صلات اعرابی را سید ابن طاووس نوشته است که در رکعت دو چهار تا یکم دو تا، و اما بقیه نمازهای مستحبی همش دو رکعت دو رکعته. برابر این عرض کنم که واجبم از دو رکعتی کمتر نداریم، پس خدا که فرموده است که پشت سر مقام ابراهیم نماز بخونید، اقلا دو رکعت است دیگه، روایات هم که همه دو رکعت فرموده، و بفرض این تعبیرش مصنف فرموده خلف المقام، یعنی پشت سر مقام، بعضی ها اضافه کردن او الى احد جانبیه، مقام ابراهیم اونجایی که هست پشت سر اون جای پای ابراهیم باید وایستن نماز بخونن، و اونجا هم که مثلا اون زمانها مثل یه بقعه‌ای بود، یه حجره‌ای بود، پشت سر اون حجره وایستن، نه تو، البته تو حجره هم به اندازه یکی دو نفر جا بود که میرفتن، مقام رو بود، تو محراب، یه محرابی که هم درست کردن، تو محراب گذاشته بودن و اون مقام را، جای پا را، و اون وقت پشت سر وایستن. و اما جماعت دیگری اضافه کردن به اینکه یا طرف یمینش یا طرف یسارش، این جهتش محل خلاف است که در حال اختیار میگن باید خلف المقام باشه، و اگر چنانچه جمعیت است و ازدحام است و فرصت نمیشه و فلان، اون وقت الی احد جانبه، اما امام المقام دیگه جایز نی، به آدم جلو اون حجره مقام اون جای پا را پشت سرش بذاره، رو به قبله دور کرد نماز بخونه، اون دیگه کفایت نمیکنه، یا باید که خلف المقام باشد یا الی احد جانبه. جهت دیگری که قرآن مجید فرموده و تخذو من مقامه، من آورده، و اما در روایات تعبیر شده است به این که فی مقام، بعضی روایات در مقام ابراهیم، بعضی روایات هم بدون فی و در، خلف المقام. خلف هم که از اسماء ظروف هستی، از اسماء غایات، خلف و قدام و فلا اینا جزء غایات، مثل بعد و قبل میموند، یعنی در پشت سر، یعنی در متضمن فیه. از ظرف ما زم منفی به ترادن که هنم کس از منا سیوتیه، اونی که متضمن معنای فی باشد او را میگن ظرف. اون وقت بنابراین این خلف المقام معنای فیه، اما آیه شریفه داره و اتخذو من مقامه که از مقام ابراهیم، میفهمان که ورکعتان خلف المقام حیث هو الان، همونطوری که عرض کردیم که روایت از امام صادق پرسیدن مقام زمان پیغمبر رو نماز بخونیم یا فرمود نه اونی که الان هست که دومی جاشا عوض کرده بود، او الى احد جانبیه، یا به یکی از جانبیهش که شهید ثانی این را اضافه فرمودن، و این نما اطلق فعلها خلفه، چرا مطلق گذارده از فعل اون صلات را خلفه، احد جانبی را اضافه نکرده تبعاً لبعض الاخبار، وقد اختلف عبارت مصنف فی ذلک، فاعتبر در اینجا معتبر دونست است اینجا خلفه را، و اضافه الیه او احد جانبیه فی الالفیه، در کتاب الفیه اضافه کرده به اون خلف مقام جمله او الی احد جانبیه را. بله، الفیه 2000 مسئله است، اسمش رو درست الفیه، و اون وقت در یا نسبت که داخل میکنن دیگه اون علامت تثنیه هم میندازن دیگه، نمیگن الفیتین، الفیه میگن، مثل همون شعر سیوتی که الفیه 2000 مصرع است، 1000 شعر بیت، 2000 تا مثلا قال محمدون هو ابن مالکی، این یکی احمد رب الله خیر مالکی، اینم یکی، 2000 تا اینجوری کیه، اون وقت این الفیه اسمش بود. میفهمان که وفی دروس فعلهما فی المقام، و در دروس گفته است که صلات رکعتین را فل مقام، فی آورده، گفته در مقام، ولو منع تاوش، ولو منعه زهامون او غیره صلا خلفه او الى احد جانبه، اگر وقت در دروس گفته اگر مانع بشود او را زهامی، ازدهام جمعیت یا غیر ازدهام، مثلا اونجا ناراحت می شد مثلا فلان، اونجا هم گفته صلا خلفه او الى احد جانبه، و الا ابتداعا گفته صلا خلفه فی المقام، گفته در مقام، خلفه هم نگفت. ول اوسط اوسط، قول وسطی اوسط است، یعنی بگیم که در مقام بخوند او الى احد جانبه، نه این که یعنی خلف المقام، خلف المقام بخوند او الى احد جانبه، نه فی المقام بخوند و اگر ضرورت باشد و خلف المقام او الى احد جانبه، میفهمان که مد اون یکی بهتره. ولی اوسط و اوسط یعنی خلف المقام او الى احد جانبه، این بهتره. و یعتبر فی نیتهما قصد صلات للطواف المعین، معتبر است در نیت رکعتین قصد بکنن نماز را برای طواف معین، بگد دو رکعت نماز طواف عمره تمتع به جامعه آورم واجب مثلا بود، یا دو رکعت نماز طواف حج تمتع، یا دو رکعت نماز طواف نسا به جامعه آورم. این سه جور طواف داریم دیگه، طواف عمره و طواف حج و طواف نسا، هر یکی از این طوافین دنبالش دو رکعت نماز داره، اون دو رکعت نماز را تعیین بکنه که برای چه طوافیه. ولا بگید دو رکعت نماز میخونم، ممکن نافله صبح شده میخونم، اون قابل انتباق هست دیگه، باید تعیین بکنه. میفهمان که یعتبر فی نیت اون رکعتین قصد صلات للطواف المعین متقربا، قصدش قربت دار. ول اولا اضافه الادا، اولا این است که بگید دو رکعت نماز طواف اداءا، و یجوز فعل صلات طواف المندوب حیث شاء من المسجد، اما طواف های مستحبی که بعد شاید ذکر بکنند که انسان که بیکاره در مکه معظمه طواف افضل از نمازه، عوض این که نماز مستحبی بخوند طواف بخوند فضیلتش بیشتره، اون وقت اون در طواف مستحبی هر کجای مسجد میشد نماز بخوند، یه لازم نیست که بیاد خلف المقام و یا الی هر جا، هر کجای مسجد الحرام. و یجوز فعل صلات طواف المندوب حیث شاء من المسجد، هر کجای از مسجد خواسته باشد. و هی هر کجای طواف خلفش باشد، این ورش باشد، اون ورش باشد، جلوش هم عیب نداره. و تواصل اربعت اشواط واجب است که چهار طوافش اقلن چهار شوتش دنبال هم وصل به هم باشد. یعنی اگر دو طواف به جا بیارد، یک کسی صداش کند بیاد کارت دارم بیاد باگشت همون، اثر باید بگیره. سه طواف هم اینجوری، چهار طواف وقتی که تموم شد، چهار شوت یعنی چهار شوت وقتی که تمام شد، بعد اگه پیش آمدی کرد رفت اون کار انجام داد، برگرد سه تا دیگه جای مکنه کافیه. و تواصل اربعت اشواط فلوقت التواف را لدونه ها، قطع بکند تواف را برای کمتر از چهار تا، بطل مطلقا، یعنی چه در حال اختیار باشد چه در غیر حال اختیار، ضرورت باشه یا نباشه. و این کان لضرورت او دخول البیت او صلات فریضت زاغ وقتها، گرچه برای ضرورت باشد یا دخول بیت باشد، مثلا نماز تواف قصد میکرد بره تو خانه، حالا که الان که نمیذارن شلاق میزن ها که بره تو خانه، اونجا شرطواش داده شده پشده، همه شغلش زدن است. یعنی جمعیت از دم های میخوان برن تو کعبه، اونجا که میرسن میخوان برن تو کعبه، اونم همش دائما جمعیت هست، اونم دائما میذاره، حالا هرکی باشه هرکی باشه میذاره. اون وقت اینجور جاها جایز نیست. حتی در روایت دارد که یکی از ائمه علیهم السلام میخواستن که استلام حجر بکنن، حجر الاسود را مستحب بادن ببوسد، اون وقت جمعیت زیاد بود، از دور دستش هم چیکار، از دور الان ذکر میکنن که استلام حجر اون یه مراحل دارد، مراتب دارد، یکی از مرتبه هایی که اشاره به حجر الاسود میکنند و دست را میبوسند. اون وقت اگر ازدحام شد، حضرت فرمود من خوشم نمیاد که مردم اذیت کنم برای اینکه استلام حجر بکنم. اون وقت اون جاهایی که اینجوره که همون اصل واجب را آدم به جا بیارد و ثواب میخواد ببرد، از جهات دیگری ثواب ببرد. بله میفهمند که به این کانال و اگر چه برای ضرورت باشد یا داخل شدن بیت الله شریف خود داخل بیت بشد، او صلات فریضتن یا برای نماز فریضه‌ای باشد که زاغ وقتها، مثلا در اثناء سه شوت که انجام داد یادش نبود نمازش نخونده، یادش افتاد نماز نخونده، اگر این طواف تموم بشد نمازش فوت میشد، چون حفظ وقت نماز اهم از ادامه توافه، چون تواف که شب و روز نداره همیشه جایزه، اما این مزید وقتش میگذره واجب قطع کند، ولیکن دوباره که آمد قبل از چهارتا اثر بگیره. و اگر چه برای ضرورت باشه یا دخول بیت یا نماز فریضه که تنگ شده از وقتش، و بعد الاربعه اما بعد از چهار شد، یباح القطع لضرورتن، قطع تواف برای ضرورت وقت جایزه، و برای صلات فریضه و نافله ای که یخاف فوت اونها را یا قضا حاجت مؤمن، مؤمنی حاجتی دارد در اثناء طواف اینا صداش میکند، بعد از چهار تا برود قضا حاجت بکند جایزه برود. لا مطلقا قضا حاجت مؤمن یعنی اثناء عشری باشد و شیعه، نه مطلق ناس، مثلا جز ناس هست یک کاری دارد، نه لا مطلقا. و حیث و یکتعهو هر کجایی که قطع میکند این تواف را بعد از اربعه، یجب ان یحفظ موضعه، اینش یقدر مشکله، واجب است که اون جاش را نشون کنه. خب اون زمان ها الان میتونست یه جا، الان همه سنگ مرمر هم، مگر اینکه خب مثلا بیان این سنگ مرمر این ورش قرمز اون ورش سیاه اونجا من قطع کردم، یه جوری نشونه ای در دل خودش قرار بذارد که دوباره برمیگردد از همون جا تکمیل بکنه، نه جلوتر نه عقبتر، بزن که اگه کم زیاد بشه باطل میشه دیگه. میفهمون و هیچ یکتعه یجب ان یحفظ موضعه، مثلا من باب مثال در نماز اگه فرض کنیم اینجوری یا که نعبد گفت فرض کنیم جایز باشد قطع نماز، حالا میاد حاجت او را برمیاد اون تمام میشه، از این یا که نستن این باید اصلا بگیرد، نه دوباره بگه بسم الله الرحمن الرحیم، حالا روی مثال است، حالا در نماز موالات به هم میخوره، اونجا موالاتش به هم نمیخوره بعد از چهارتا. و حیث و یکتعهو یجب ان یحفظ موضع اون قطع را، لیوک مل منه بعد العود، تا کامل کند از اون موضع قطع بعد از عودش به طواف، چرا حذرن من از زیادت او نقصان، برای دوری جستن از زیاد یا از نقصان. ولو شکه اگه شک دارد که کجا بوده، یه وجب جلوتا بوده یا عقبتا، اینجا میفهمان اخذ بالاحتیاط، اخذ به احتیاط میکنه، اخذ به احتیاط، حاشیه نوشته است که لکون الاس عدم و زیاده، یعنی به کمک اصالت عدم زیاده درست میکنه که یه وجب عقبتر، یه قدم عقبتر که مسیح شروع میکنه، به جهتی که شک میکنه که این یه قدم برام آمده بود یا نیامده بود. اصل است که نیامده، پس حالا که نیامده از اون جایی که موافق این اصل است شروع کنه میشه اعتیاد. هذا فی طواف الفریضه، اما نافله فیبنی فی حال عذر مطلقا، پس بنا میذارد در اون طواف نافله در اون اشواط لعذر مطلقا از هر کجا باشد، و یستانف قبل بلوغ الاربعه، قبل از آنه که به اربعه برسد طواف نافله را رها کرده از سر میگیرد. لا لهو مطلقا، نه این که مطلقا عرض کنم که استیناف بکند برای طواف نافله، اینجوری نیم. لا لهو رو معنا کرده است که ای ما انتفاع جمیع الاعذار و یفهمو فلان، ای بدون جمیع، هر دو هاشی ها، یکیش مال سلطان العلماست، یکیش مال شیخ جعفر ششتری. عرض کنم که لا لهو مطلقا یعنی همچنین نیست که نافله را مطلقا، عرض کنم که مادامی که ضرورت نداشته باشد قطع نکند، ولیکن اگر ضرورت داشته باشد میتواند قطع کند، وقت بیاد قبل از چهارتا باشد از سر بگیرد، بعد از چهارتا از همون جا بنا بگذارد. بله میفهمان که اما نافله فیبنی، در اون نافله لعذرن بنا میذارد مطلقا، چه چهارتا باشد چه نباشد، و از سر میگیرد قبل از بروغ اربعه. لا لهو مطلقا، نه این که نافله را لعذرن مطلقا از سر بگیرد، چه اربعه رسیده باشد چه نرسیده باشد، یا اربعه رسیده باشد از همون جا بگیرد، نرسیده باشد هم از همون جا بگیرد. نه، این جهتش هست که در نافله هم قبل بلوغ الاربعه استیناف میکند، بعد بلوغ الاربعه بنا میذارد. فرقش با فریضه این است که در فریضه مادامی که ضرورت نداشته باشد نمیتوند قطع کند، در نافله میتواند قطع کند، اما این جهتش که چهار تا رسیده و نرسیده فرقی نمیکنه. این حاصل این جمله است. و فی الدروس اطلق البناء فیها مطلقا، مصنف در کتاب دروس مطلق گذارده است بناء در نافله را مطلقا، یعنی چه لعذرن باشد چه لغیر عذرن باشد، گفته است که بنا میذارد، یعنی دو تا سه تا شهود کرده رها کرده از همون سه تا میگیره، اگه چهار تا بوده از همون چهار تا، و در دروس اینجوری فرموده. ولو ذکر نقصان الطواف فی اثناء السعی، اگه کسی از طواف فارغ شد، نماز طواف خوند، بعد رفت بین سعی صفا و مروه، یادش افتاد که ما طوافمون کسری داشته، شش شوت بوده مثلا عوض هفت شوت، اینجا تکلیف چیه؟ ولو ذکر نقصان طواف، اگه متذکر بشود کم بودن طواف را، کی متذکر بشود؟ فی اثناء سعی، ترتبت صحته و بطلانه علی طواف. این میفهمان متفرع است بر اینکه اون طوافش چجوری نقصان پیدا کرده. اگر قبل از اکمال اربع بوده، یعنی یادش افتاد که سه شهود کرده و ویل کرده و بعد نماز خونده و بعد سعی کرده، این باید برگرده از اول طواف از سعی بگیرد، نماز هم از سعی بگیرد، سعیش هم از سعی بگیرد. و اگر نه، چهار شهود بوده و رها کرده و نماز خونده و بعد سعی کرده، اینجا اون وقت در این سعی اگر بعد از چهار سعی چهار دفعه آمده شد، یادش افتاده میفهمان که رها کند، برد اون سه شوت دیگر طواف به جا بیارد و بعدا نماز طواف را بخوند و بیاد سعی را از همون جایی که باقیش مونده از اکمالش کند، در صورتی که در این سعی هم چهار تا رفته باشد، و اگر چهار تا نرفته است سعی به کلی از سعی بگیره. پس صحت سعیش و عدم صحت سعیش مترتب بر صحت طواف و عدم صحت طوافه. اگر اون طواف قبلی جوریست که وصله برداره که بعد اضافه کنی تموم میشه، مثل اینکه از چهار تا اضافه شده، اینجا دیگه این سعیش که این مقدار کرده درسته، بعد میگرده طواف تکمیل میکند، باقیشو میاد اون سعی تکمیل. و اگر نه، اون طواف قبل از چهار شد یادش رفته و ویلش کرده، باید طواف از سر بگیره، نتیجتا سعی هم باید از سر بگیره. میفهمان که اگر یادش بیفتد نقصان طواف را در اثناء سعی، مترتب میشود صحت اون سعی و بطلان سعی بر طواف. خودش توضیح میده فین کان نقصان طواف، پس اگر نقصان طواف قبل از اکمال چهار شوط باشد، استعنفه هما، یعنی هم طواف را سعی میگیرد، هم نماز را و هم سعی را، این کارهایی کرده ایش کدومش مثلا به جا نبوده. و این کان بعده او، یعنی بعد اکمال الاربع رها کرده و آمده سعی، بنا علیه ما، یعنی هم طواف تکمیل میکند و بعدا هم میاد سعیش تکمیل میکند. و این لم یتجاوز نصف سعی، گرچه از نصف سعی تجاوز نکرده باشد، فانه تابع للطواف، یعنی اگر از نصف سعی هم تجاوز نکرده باشد بازم جایز بیاد سعی را از همون جا بگیرد و باقیش را به جا بیارد، چون طوافش محکوم به صحت بود است دیگه. و بنا بر هر دو، و اگر چه تجاوز نکرده باشد نصف سعی را، فانه اون سعی تابع للطواف فی البناء والاستیناف، در اینکه بنا بذاریم از همون جا باقیش را به جا بیاریم سعی را یا از سر بگیریم، تابع این است که طواف اون باطل بوده یا صحیح. اگر این شوط پنجم یا ششم، میدوند هفتم نیست، یا ششم یا هفتم، میدوند که از هفت تجاوز نیست، گاهی وقتا از اون وره نمیدوند هفتم یا هشتم، این ها که بهش تفاوت میکنه. ولو شک فی العدد، اگر شک در عدد اشواط، ای عدد الاشواط، بعدهو، بعد از آنی که از طواف فارغ شده و دارد نماز طواف میخوند، شک میکند که من پنج شوط به جا آوردم یا شش شوط، مثلا شش شوط به جا آوردم یا هفت شوط، هفت بود یا هشت بود، اینجا میفهمان لم یلتفت مطلقا، چه شک در زیادی باشد که هفت و هشته، چه شک در نقصان باشد که شش و هفته، در صورتی که پنج و شش اینا نباشه، اون که یقین داره که درست نیست، نه یا شش بوده یا هفت، یا هفت بوده یا هشت. اینجا اگه بعد از فراغ باشه مثل نماز، نماز همینطوره که بعد از نماز آدم شک بکنه در عدد رکعات، در صورت یک طرف محتملش صحیح باشد، این میگن محکوم به صحته. اینجا هم اینجوریه، لم یلتفت مطلقا و فی الاثناء یبطل، اما در اثنائش تفصیل است ما بین این که شک در نقیصه دارد یا شک در زیاده. اگر شک در نقیصه دارد این طواف باطله، شک دارد که این پنجمین شوط است یا ششمین شوط، این باید رها کند دوباره از سر بگیره. و فی الاثناء یبطل ان شک فی النقیصه، که ان شک بین کونهی تامن، که هفت بوده، او ناقصن، که شش بوده، یا فی عدد الاشواط مع تحقق عدم الاکمال، یا مثلا چهار یا پنجه، یا پنجه یا شیشه، که میدوند که هفتانی لیکن از حیثی کم زیاد شک دارد، در این موارد شک که در نقیصه باید استیناف کنه. و یبنی علی الاقل ان شک فی زیاده علی الصحب، و اما اگر شک دارد که هفت بوده یا هشت، میفهمم بنابر هفت بذاره، بنابر اقل بذاره، مثل عدد رکعات نیست، بین بنابر اکثر بذاره. و یبنی علی الاقل ان شک در زیاده بر صحب اذا تحقق اکمال صحب، یقین دارد هفتا بوده هشت میشه شک دارد، میفهمم که بنابر اقل بذاره، هر جا محقق شده باشد اکمال اون اشواط. ان کان علی الرکن، اما اینی که شک دارد بین هفت و هشت، میفهمان دو صورت دارد، یکی در اثناء این شوطی که دارد میگرده هنوز به حجر الاسود نرسیده شک میکند، یکی این است که نه سر حجر الاسود رو محاذاتش رسیده شک میکنه، میفهمان اگر بر خود اون شوط کامل شک بکند بنابر عقل میذاره. بله، این کان علی الرکن، یعنی علی الرکن العراقی که همون تقریبا محاذی با نزدیک حجر الاسود، ولو کان قبله، و اما اگر به رکن نرسیده شک میکند بین هفت و هشت، بطل ایزن، این توافش میفهمان باطل است مطلقا کن نقصان. مطلقا هم یعنی چه بین هفت و هشت باشد یا هفت و نو باشد، بالاخره یک طرفش هفته طرف دیگه زیادیه، این مطلقا اگر نرسیده به رکن شک میکند در زیاده، میفهمان باید اعاده کنه. لترددهی بین محظورین، به جهت علت بطلانش هم اینه، این آدمی که در اثناء شوط شک میکند که این هشتمیه یا هفتمی، امرش دایره بین یکی از این دو کاره، اگر بنا بر هفتمی بگذارد و این زیادی حساب این هفتمیه، اکمال این واجبه، ولیکن احتمال دارد واقعا هشتمی باشه، پس اون وقت اون زیادیش مبطل میشه. و اگر بنا بذارد بر هشتمی، اون وقت این زیادی را که دوباره به جا می آورد اینم باز مبطله، و یعنی به حسب واقع محتمل است که هفتمی بوده، اگر این رها کند در اثنا احتمال داره که به حسب واقع هفتمی بوده، نیمه کاره ویل کرده، و اگر چانس نه تکمیل بکند احتمال داره که هشتمی بوده، اون زیادیشه، پس دوران هم بین زیادت المبتله و نقصان المبتل میشه. ولو کان قبل او بتر ایزن بله لترددهی بین محظورین. محظورین کدومه؟ الاکمال، یا به این باید بگیم این نصف شوت هم تمامش بکن، المحتمل زیاده، احتمال داره که اون زیادی بوده و این زیادی عمدیه میشه عمدن، یا قصد بکند احتمال دو محظور دومش قصد کنه بهش بگیم رها کن دیگه بابشو نمیخواد، خب احتمال داره که همین هفتمی بوده، اون وقت نصف هفتم رها کرده عمدن، ولقطعی که محتمل برای نقیص است. و این نمق تسره علیه بدون القید لرجوعی لشک فی نقصان. و اما مصنف که این مسئله را فرموده، فرموده است که وفل اصنا یبتل این شک فی نقیصه، نگفته که او زیاده زیادی شده، این نفهمونه ایشون میفهمند چرا اکتفا کرده مصنف بر او بدون قید لرجوعی لشک فی نقصان، به جهتی که شک در زیادی برگشتش به شک در نقصانه، برای اینکه اگه زیاد باشد این هم مبتله دیگه، وقت رجوع میکنه به این که همینطوره که نقصانش مبتله زیادیش هم مبتله. این یک احتمال. حاشیه ها اینجوری نوشتن این نمک تسره علیه بدون القید لرجوعیهی، نوشته سلطان ای حاضر احتمال کونه قبل الرکن، قبل الرکن و بعد الرکن را قید نکرده است، مثلا چون مصنف فهمود و یبنی علال اقل این شک فی زیاده علال سابق، و شارح اضافه کرد اذا تحقق اکمالها ان کان علی الرکن ولو کان قبله بتر ایزن. این تفصیل ان کان علی الرکن و قبل الرکن را شارح اضافه فرمودند. مصنف به قول مطلق گفته است که اگه شک دارد بنابر عقل بذاره، چرا الله اکتفا کرده به همین بدون قید، یعنی قید قبل از اکمال و بعد از اکمال نفرموده لرجوعی و شک فی نقصان، به جهتی که این برگشتش به شک در نقصان میشد و شک در نقصان قبلا فرمودن که بطل این شک فی نقیصه. و اما نفل، و اما نفل و طواف فیبنی علی الاقل، اما اگر در طواف مستحبی شک میکند در مستحبات اغتفره که مالم یغتفر در واجبات، اونجا مطلقا بنابر عقل بگذارد عیب ندارد. در نمازهای مستحبی هم اینجوریه، انسان نافله میخونه شک میکنه بین یک و دو، میگن مخیر است بین این که بنابر، اما بنابر عقل بگذارد بهتره. و اما نفل طواف فیبنی فیه علی الاقل مطلقا، بنا میذاره در اون نفل طواف بر عقل مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ سواء شک فی زیاده ام نقصان و سواء بلغ الرکن ام لا، اینا معنی و ها هذا هو الافضل ولو بنا علی الاکثر حیث لا یستلزم زیاده جاز ایزن، اگر بنای بر اکثر هم بذارد اون جایی که بنا بر اکثرش مستلزم زیادی نباشد، مستلزم اینجا هم باید بنا بر اکثر هم جایزه، این مستلزم زیادی نباشد. مثال زده است، دو حاشیه دو مثال مختلف زدن، یکیش نوشته است کمال لو شک بین سبع و مادونه، شک میکنه بین 6 و 7، خب این بنا بر چیزی بذارد، بنا بذارد بر اکثر، اون وقت بنا بذارد بر اکثر یعنی بگه بس ما دیگه 7 تا پر شد. اون یکی مثال زده است کمال لو شک بین الثلاثه و الاربعه او فوقه من السبعه، شک میکنه بین اینکه 3 شهود کردم یا 4 شهود کردم یا 5 شهود یا مثلا 8 شهود اینجوری، وقت اینم باز بنا بذار بر اکثر. بر فرض بنا بر اکثر در صورتی است که مستلزم بطلان نشد، یعنی اگر شک داره بین 7 و 8 اینجا نباید گفت بنا بر اکثر بذار، یعنی بنا بذار بر 8 تا که توافت باطله، نه اینجوری نه، اینی که میگن بنا بذار بر اکثر مادامی که مستلزم بطلان نشود، یعنی زائد بر 7 نباشد اون اکثر، این دومی بهتره، اینجوری که شک بین 3 و 4 یا 3 و 5 یا 3 و 6 یا 3 و 8 مثلا 4 و 8 7 و 8 این جایی که 8 اسم زائد بر 7 در کاره، اینجا دیگه نباید بنا بر اکثر بزنه، این مستلزم زیادی میشه، اصطلاح اسلام مستلزم زیاده جایزه ایزن، اون جایی که مستلزم زیادی نباشد جایزه. کسلات مثل نماز هم همینجوریه. و سنن او مستحبات طواف غسل، مستحب آدم غسل بکنه، یعنی علاوه بر اون غسل احرام کرده وارد مکه معظمه شده، خب الان هم که حالا وسیلهش خیلی بهتر فرآمد، در همه این چیزهایی که تعیین میکنن هر اتاق یه غسل جداگانه محلی داره که میان غسل میکنن، حمامای دوش اینا در این مسافرخونه هایی که میدن به حجاج در هر اتاق یه جایی هم هست که اونجا باید غسل، وقت مستحب با آدم باید غسل بکنه و بعد به طواف. و سنن او القرص قبل دخول مکه من بئر میمون، اسم مثلا یه چاهی بوده بالابته، حالا این که الان میسور نیست، وضعش به هم خورده است دیگه. قبل از اینکه داخل مکه میشد از چاه میمون، حالا چاه دیگه در کار نیست که چاه، در ابته اون جای بلندی را میگن که سرازیر میشن به طرف مکه معظمه، به اون ابته میرسن گوش بکنن. او بئر فخ علا فرسخ من مکه، بئر فخ هم و یه فرسخی مکه است از طرف مدینه که میروند. او غیره ما، اینا همه را به هم زدن. خب و مزگل ازخر مستحب ازخر بجوان، ازخر خوشبوی شبیه آدانس ها که هست، این وقت تواف که میکنه مستحب آدمی را بجواد که تواف میکنه دهنش بو نکند. اینا به کسر الهمزه و الخال مرده. و دخول مکه من اعلاها، از طرف بالا سر مکه معظمه وارد، چون پیغمبر اکرم از اونجا وارد شد وقتی که میخواست فتح مکه بکنه از اونجا. و دخول مکه من اعلاها من عقبت المدنیین، عقبه یعنی گردنه، و ما ادراک مال عقبه ها، عقبه یعنی گردنه، از جای بلندی که آدم به زحمت میاد بالا اونجا میگن عقبه. و خداوند متعال در قرآن خیلی جاها کارهای مشکل را تشبیه به عقبه کرده. قیامت هم که میگن هزار عقبه دارد، یعنی هزار گردنه، هزار جای مشکل دارد آدم به گه میدارند. اون وقت این یکی از این عقبه ها معروف است به عقبه مدنیین، که از اون عقبه که آدم میاد این طرف ها، همون به رمی جمار و اونجا از طرف منا، اون جمره اولا، همون جاش که از عقبه مدنیین آدم سرازیر میشد، اون وقت میفهمان که بله از طرف گردنه‌ای که معروف است به گردنه اهل مدینه، از اونجا مستحب وارد بشه. چرا؟ لتعصی، برای اینکه پیغمبر اینجوری کرده. سوان فی ذلک المدنی و غیر مدنی، حالا از اون عقبه ها عمدن بپیچونن که این مستحب به عمل بکنن، ولی از راه دیگه راه دارد وارد مکه معظمه بشه، مستحب از اون را وارد بشه. حافیان، در حالتی که پای برهنه باشد. و نعله بیده، ما ها این محترمات را که احترام میکنیم برای پاهای خودمون، اتام مکرر ما دیدیم در مسجد اعظم آیون ماها خودمون، یعنی اهله مادامه که فرش هست میان، اون از اونجا به اون طرف ها که فرش نیست همه کفشا را میپوشن، مگه اونجایی که فرش نیست اونجا مسجد نیست؟ مسجد احترام دارد یا زیر پای من و جورابام احترام دارد؟ اونجا به اون طرف ها جوراب هم کثیف میشه، کفش هم. خب بیارید بیرون کفش از مسجد که آدم میاد بیرون، خب جلو مسجد احترام هم، یعنی فرش نینداختن گلین نشد و فلان نشد. حالا که فرش نینداختن از مسجدیت که نمیفته که آدم کفشش ها همطور از فرش که رد میشن همه شروع میکنن به کفش پوشیدن. بنده خودم شام برای زیارت حضرت رقیه عیسی باشد، بعد عرض کنم که مسجد اموی هاست، مسجد اموی ها که البته مسجد مساجد مسلمین همه محترمه در اورات روزگاه دارد که احکامشون یکیه، متوجه نبودیم. با اینکه حیات هست اون مسجد مدنی ها که وارد میشه، یه مقدار سرپوشه، یه مقدارش حیات هست، وسطش هم قبر عبدالملک در مروان که یه گلنبه درست کردن. ما با متوجه نبودیم، با نعلینمون و همون وارد فضای مسجد که تو حیاتشه، یه عربی اون طرف نشسته گفت خبیث مال اون اخلعنا علیک، داد زد ما رو ادب کرد، گفت بابا اینجا مسجده نه علیه تا بکن فخلعنا علیک انک بالواد المقدس تو. این ما فهمیدیم که مسجد دیگه روپوش شرطش که نی، بگیم هر کجا روپوشه و فرشه، فرشش احترام داره، فرش که احترام نداره، مسجد احترام داره. بنابراین این جهت ما ها، اینا جهات معنویش که در پیشرفت تحصیل انسان دخالت دارد. یه قدم آخرین درجهش نیست که جورابش گردیم میشه، خب درود یه دفعه میشورد، اون کاری نداره، اما مسجد را باید که احترام کرد. اون وقت که اونجا مکه معظمه که میفهمون وارد میشن، مستحب به پا برهنه وارد بشن، با کفش وارد نشن. و قبور ائمه بقی علیهم السلام را شیعه ها اینجوری میکردن، از دم در که وارد میشدن، حالا که ممنوعه، همه کفش هاشون رو در می آوردن، پا برهنه می رفتن. البته این خیلی خوبه. و این عرض کنم که می فهمون از اعلای مکه مستحب به وارد بشن حافیان، نه ماشیان یعنی پیاده ها، حافیان یعنی پا برهنه. و نعله بیده، و حالا که نعلش در دستش باشه، به سکینتن با آرامش، هل هلکی بود و بودونه، و حوال اعتدال فی الحرکه، متوسط الحال را برد، و وقارن و سکینه و وقار که میگن، وقار آرامش قلبیه، سکینه آرامش بدنی، و وقار و هو طمأنینه فی النفس و اظهار و احضار البال و الخشوع، حاضر کند قلب خودش را در حالتی که خشوع خودش، خشوع کنایه از بله یعنی تواضع فروتنیه، یعنی بزرگ بشمرد این بیابون را، بیابون را به نظرش بزرگ بیاب، مثل بیابون مثلا ولایت خودشون و وطن خودشون نی، بیابان معمولی نیست، خانه خدا در اونجا واقع شده. و دخول منباب بنی شیبه، بنی شیبه دری بوده است که در اون زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که فتح مکه معظمه شد، طایفه بنی شیبه دری درست کرده بودن از اونجا وارد می شدن. و الان مختصری علامتش هست به اعتبار اینکه اسامی خلفا رو نوشتن، ابوبکر و کی و کی و علی رو هم اجازتن آخرهاش نوشتن. اون وقت این عرض کنم که اونجا اون باب وضعش به هم خورده و الان شده همه جز مسجد الحرام. باب بنی شیبه بیرونش مسجد نبوده، وارد می شدن مسجد بوده. و فاصله ما بین کعبه معظمه تا باب بنی شیبه هم خیلی نبوده، اما خب اندازه یه صد متری کم تر بوده. و اون وقت این امیر المومنین سلام الله علیه بر حسب روایات، اینا یه چیز هست که من عرض میکنم یه قدی بعضی شراد دخالت، وقتی که میخواستن مکه معظمه را که فتح کردن اون بت‌ها را چیز بکنن بشکنن، اول بنا شد پیغمبر باید بت‌ها را بگیره بشکنه. امیرالمومنین دست هاشو اینجوری کرد، پیغمبر پاشو گذاشت تو دست علی، دید نمیتونه، علی دید نمیتونه. امی پیغمبر اسلام اشته از علی ابن ابی طالب بوده قطعا، و در قالب غزوات هم پیغمبر بوده، جنگ هایی که میکرده بوده. و بعد عرض کنم که دید نمیتونه، چون بار نبوته و سکل معنوی دارد و علی ابن ابی طالب نتونست بر حسب نقل، ما که نبودیم، اما اینجوری تو کتابا. بعد عکسش کردن، یعنی پیغمبر دست آشو اینجوری کرد، حالا وقت نقل دبان و حرفا که نبود، امیر المومنین پاشو گذاشت تو دست پیغمبر، بعد هم گذاشت روی دوش پیغمبر. اون وقت اون درویش ها میگن علی پاشو گذاشت روی جایی که خدا دستشو گذاشت، یعنی جای پای علی بالاتر از دست خدا هست، با اینکه هر دوش کرده. نه، علی که پاشو گذاشت روی دوش پیغمبر، با اینکه پیغمبر را نتونست نگهداری کنه، و عکسش کردن که قرار این بود است که بت‌ها را بشکنن. وقت خدا هم که دست نداره که روی اونا، میگن در شب معراج دستش خدا دراز کرد روی دوش پیغمبر گذاشت. اون وقت علی پاشو گذاشت روی اون جایی که خدا دستش گذاشته بوده. و گاهی وقتا به فرمایش آیت الله عظمای بروجردی میفهمودن آدم یک کسی را که میخواد تعریف بکنه نباید خدا را تکلیف پایین بیاره، که خدا را پایین بیاریم چه که علی بره بالا، این که درست نیست. هر کسی در حد خودش باید تعریفش کرد، زیاده بر اون حدش تعریف بکنی تکذیب میشه. اون اوائل که امام را کسی رفته بود رو حضور و گفته بود چند تا پیغمبر را بزنیم کنار، این دیگه از همه بالاتره، که از ابراهیم و پیغمبر شون خوشش نبود. یه عبارتی گفت که معناش این بود که این به درد نمیخوره حرفا، آخه از همه پیغمبر بالاتر چیه این حرفا چیه؟ اون وقت حدود اشخاص رو باید حس کرد، یعنی هر کسی که هر حدی دارد پایینش نیاورن، از اون حدم بالاش نبرن، پایینش بیارن. این میشه قالی باگاف، بالاش ببرن میشه قالی باگین، هم قالی باگاف هم قالی باگین، هر دو مضموم است در روایت. هلک فینا رجلان قالن و قالن، هر دو طایفه هلکن. بنابراین عرض کنم که این چه چیز بوتو، اون بوت ها را یکی یکی امیر المومنین میگرفت و میانداخت زمین، بوت های آویزون کرده بودن تو کعبه معظمه میانداخت. اون آخریه بوتو هبل بود، بوتو هبل از نمیم چیزی رو ما رسته کرده بودن، سنگ بود و فلان. او را حضرت امیر بیشتر از همه انداخت دور، چون اون رئیس بت‌ها بود. و بعد پیغمبر اکرم بر حسب روایات دستور داد تا باب بنی شیبه که بیرون مسجده، یعنی اون جز مسجد نیست، در باب بنی شیبه دفنش کردن اون بت را. حالا بت سنگ که دفن نداره، اون را دفنش کردن به این عنوان که هر کس که وارد مکه میشد، وارد مسجد الحرام میشه، پاشو بذاره اونجا. این غرض اصلی بوده. و در کتاب ها میرسن الان که دیگه نمیشه، جزء مسجد شده. اون زمان اینجوری بوده که مستحب بود آدم اونجا میرسد ولو بولش هم نمیاد یه خود اونجا بول کنه، برای خاطر اون احترام بت هبل مستحب به اونجا بود. الان جزء مسجد جایز نیست، حرامه. و اما اون موقع که بیرون مسجد بود، اینجا ایشون اشاره میکنه میفهمان که بت هبل را در باب بنی شیبه دفنش کردن. بله. و دخول من باب بنی شیبه لیت اهوبال، تا اینکه گام بذار از روی بت هوبل و تعید انجا اون وقتی نیست ها، یعنی خود اون همون گام گذاشتن اون قدم گذاشتنه. لیت اهوبال و هوا الان در زمان شهید ثانی هم میفهمان داخل در مسجد شده به سبب توسعتی، الان که دیگه خیلی تا متصل به مسعا، از مسعا که آدم میاد بیرون وارد مسجد میشه، اون زمانها فاصله ما بین مسعا و مسجد زیاد بوده، حالا همه جزء مسجد شده. میفهمان و هوا الان داخل اون مسجد به سبب توسعتی به عزاء باب السلام اندل اساطین، به سبب اینکه توسعت دادن او را در مقابل باب السلام که یه باب دیگری هست به نام باب السلام، استوانه ها و ستون های اون زمان بوده که اینا همه وضعش به هم زده شده است. بعد از دعای بالمعصور اندل باب، باب بنی شیبه که وارد میشه دعا دارد، در مناسک نوشته شده، والوقوف اندل حجر الاسود، وقتی که میاد به کعبه معظمه میرسد، در موقع حجر الاسود میرسد یه قدی وایستد و دعای در او ای فی حالت الوقوف، فیه یعنی فی حالت الوقوف، مستقبلا در حالتی که رو به کعبه معظمه باشد، رافعا یدیه دستهاش هم بلند کند، و فی حالات طواف، مستحب به انسان در حال طواف دعا کند بالمنگول، و قرائت القدر سوره انا انزلنا بخوند، و ذکر الله تعالی و یاد خدا را بکند. اونجا همش باید خدا باشد دیگه، های ببینه که این گل دسته چیه، این حرفا را شیطان درست میکنه. و ذکر الله تعالی و سکینه فی المش، در موقع راه رفتن هم با آرامش متوسط، الان یه مقدار تا ایام حج راه رفتن اختیاری نیست، میبرند و میارن اینجوریه، و سکینت فی المش به معنی الاقتصاد فیه مطلقا، میانه روی در مش به قول مطلق فی المشهور، و رمل مستحب است به فتح المیم، و هو الاسراء فی المش مع تقارب الخطا دون الوصول بالعد سلاسن و هیل اول، یعنی اون در سه شوط اولی یقدی تندون تر بره، چهار شوط اخیری مقتصد. رمل مستحب به فتح میم، رمل نخونیم، و اون معناش چیه؟ سرعت کردن در راه رفتن، با نزدیک قرار دادن قدم ها، قدم ها را کوچولو کوچولو بردارن اما تون تون بروند. دون الوسوب معنای رمل نیست که جستن کنن، مثلا کلاغ که را میره جفتک میزنند را میره، اونجوری نباشه. والوسوب والعد یا بدود، دویدن هم نباشه، در سه شوتش رمل مستحبه. و رمل و سلاسن، اون سلاسن کدومه؟ و هیال اول، یعنی سه شوت اولی. و المشی اربعن، چهار شوت دیگرش هم را برود بقیه طواف، علا قول شیخ فی المبسود در طواف قدوم خاصه، یعنی از بیرون مکه معظمه که وارد مکه معظمه میشن طواف میکنن رو میگن طواف قدوم، یعنی طوافی که آدم وارده در مکه شده. شیخ طوسی فهمده است که اینجوری کنن. و انما اطلقه، چه مصنف به قول مطلق فرموده این را، نگفته که مثلا چیز طواف قدوم باشد یا طواف های دیگه، میفهمان که لان کلامه الان فیه، به زنی کلام مصنف فعلا در طواف قدومه، طواف حج و طواف نسا را حالا بعد ذکر میکنن. و انما یستحب و بنابر قول به او للرجل صحیح، برای مردی که صحیح است و مریض نیست، دون المرأة والخنسا والعلیل، اینا نه، به شرط الله یعزی غیره، به شرط این که در این عملش که میخواد تون برد یا اینجوری برد اذیت نکند غیرش را و خودش هم اذیت نشه، چون انسان هم ظالم بشه درست نیست، هم مظلوم بشه درست نیست، اذیت بکند درست نیست، اذیت بشود هم درست نیست. این عرض کنم که هر دوش مورد توجه شارع مقدس هست، لا یوزی غیره و لا یتعذا به، خودشم اذیت نشود. ولو کان راکبن هر رکت دابته، اگر راکب باشد باید دابه، اگر دابه دارد حرکت بده دابه خودش را، یعنی اگر سواره هم خون جایز آدم طواف بکنه، اون وقت این پا میزنه از شکم حیوان تون تون ترا میره، مثلا اون سه شوط اولی. ولا فرق بین رکنین یمانیین و غیره، ما رکن یمانی باشد یا غیر رکن یمانی، حالا اقسام ارکان رو بعدها انشاءالله عرض میکنیم که چهار تا رکن دارد. ولو ترک او فی الاشواط او بعضها لم یغزهی، اگر این رمل را و اسراء را در بعضی این شوط ها ترک کرد یک قضا نداره. صلی الله علیه.